الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بحث در زمینه موضوع معرفت و شناخت بود، البته با تأکید بر این که به طور مختصر این بحث رو تعقیب میکنیم، چون بناست مبانی ایدئولوژیک اسلامی رو در این دوره کوتاه روش کار کنیم و به عنوان مدخل بحث ما ناگزیر بحث شناخت رو اشاره کردیم. در بحثی که هفته گذشته داشتیم مقداری حوزه بحث باز شد، به طوری که معلوم باشد که ما با چه مسائلی دست به گریبان هستیم در مسئله شناخت. و امروز با استفاده از اون زمینه های بحث مطلبمون رو مقداری جمع و جور میکنیم. یه بحثی که از دیرباز روش تکیه می کردند و به درستی هم حوزه بحث مشخص نبوده و در نتیجه مشکلاتی در قضاوت در این زمینه به وجود می آورده و اون بحث درباره ایدئالیسم رو اگر از نظر لغوی نگاه بکنیم با توجه به اینکه تکیه روی ایده و ایده هم یعنی تفکر، نظر، مسائل ذهنی، یعنی مکتبی که از حالت رو به ایده میده، به ذهن میده، به تطورات ذهنی میده و در برابرش مسئله رئالیسم، یعنی مکتبی که از حالت رو به واقعیت و عین و اون که در خارج هست میده. رئال اون واقعیت و عینیت خارجه، اون که در حقیقت در خارج هست، یعنی با صرف نظر از ذهن ما، یعنی انسانی باشد یا نباشد، بیندیشد یا نیندیشد، فکر و تفکری داشته باشد یا نداشته باشد، یه حقیقتی وجود داره آیا اصالت رو به اون حقیقت خارجی میدیم که بشه رئالیسم، یا اصالت رو میدیم به اون چه در ذهن ما ساخته و پرداخته میشه تا بشیم ایدئالیست. اینجا درست دقت کنید، یک تحریف عجیبی کرده اند مادیگراها در تبیین نظر الهی ها، اونهایی که معتقد به مبدع هستند، معتقد هستند به وجود خدای غیبی پنهان از کس، یا معتقدند به معادی که الان ملموس و محسوس نیست، یا معتقدند به وحی که نوع رابطه ایست که محسوس نیست، یعنی قابل دیدن و شنیدن و لمس کردن نیست. آمدن الهیون خداشناس ها رو به عنوان ایدئالیست و مکتبشون رو به عنوان ایدئالیزم مطرح کردن و بعد ماده گرایان را، یعنی اونایی که فقط ماده رو بهش اصالت قائلن و چیزی ورای ماده قبول ندارن، اونها رو گفتن رئالیست. رئالیسم رو با ماتریالیسم یکی کرده و بعد ایدئالیسم رو هم الهیون، اونهایی که قائل به خدا و مسائل غیبی هستن. ببینید در اینجا آمده ایده رو با اون چی که محسوس نیست یکی دونسته، اون چی که به چشم دیده نمیشه ایده رو با اون چی که محسوس نیست یکی دونسته و بعد رئال رو با ماتریال یکی دونسته، یعنی ماده اون چیزی که مشمرکن باشه، اون چیزی که به ترکیبی بتونه به حس در بیاد، آدم بتوانه اون رو با این حواس ظاهریش درک کنه. حالا حتی امثال امراض، اونها هم یه نوع آثار ماده است، ولی موجه او فرکانس‌هایی که مثلا به وجود میاد، امواج صوتی، امواج نوری، اتر، غیرزاره، هر چیز، تمام اینها رو بازم یه نوع ماده است، برای اینکه اثر همون طبیعت مادی و به صورت قابل تجربه، قابل حساب کردن، قابل کنترل. او آمده ماده رو با واقعیت مرادف دونسته، یعنی خوبتر ماده مطابق با واقعیت، یعنی چی؟ یعنی حقیقت چی داره؟ فقط ماده و ذرای ماده رو گفته چی حقیقت نداره. در نتیجه ماورا رو، یعنی مثلا میگیم ماورا، ماورا ماده، یعنی خدا، روح، مها، هر اون فرشتگان، زن، اینها رو آمده مطابق نسته با چی؟ با ایده. بسرم بعد چی گفته؟ بعد گفته تصور یعنی اون چه فقط تو ذهن آدم میدونه و در واقع نیست، یعنی خیال، یعنی ساخته و پرداخته ذهن. وقتی ساخته و پرداخته ذهن شد، پس چیه؟ پس در حقیقت، در واقع، در بیرون، در خارج وجود نه. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که کسانی که معتقد به ماوراء هستند در واقع معتقد به تصورات ذهنیشون هستند، پس واقع‌گرا نیستند، پس معتقد به یک حقیقت نیستند، بلکه معتقد به یک بافته ذهنی هستند. درسته؟ خب اگر بگیم حرفا رو بذاریم کنار، فقط بیاییم این دوتها رو با هم مقایسه کنیم، بگیم که حالا ایدئالیسم بکنه یا رئالیسم، و معنای ایدئالیسم و رئالیسم هم بکنیم. بگیم ایدئالیسم یعنی اصالت مال ذهنه و رئالیسم اصالت مال واقعیت. درست؟ که البته همین هم باز رده های مختلف در فلسفه داره و ایدئالیسم همیشه معناش این فقط نیست، ولی حالا اون نمونه بارزش اصالت رو میده به ذهن. یعنی چی؟ یا میگه اصلا حقیقت در خارج وجود نداره، یا میگه حقیقت وجود دارد اما میزان شناسایی ما از واقعیت خارجی یکسان نیست، ذهن ما تصرف میکنه و حقایق خارجی رو به صورتهای مختلف تو ذهن ما میاره. و یا مثلا فرض کنید که به صورتهای دیگه که در واقع محور تشخیص ها و محور درک رو اصالت های ذهنی میدونه، یعنی این هم یک طوره اصالت های ذهنی، یعنی اون اصول کلی، اون بدیهیات اولی که در هفته گذشته اشاره کردیم، مثل این که کل اعظم از جزئه و مثل این که اصل علیت بین هر معلول هر پدیده پدید آورنده ای داره، این طور چیزا اصالت رو میده به یا اون که ذهن میسازه یا اون اصولی که در زیربنای ذهن وجود داره که اون باید تفسیر بکنه خارج رو، و یا اون که میگه میزان درک ما از خارج به میزان برد ذهنی ما. پس بنابراین این ذهن ما که میدون داره و این درک ما که میدون داره، و در واقع به دنبال همین اصالت دادن به ایده و تصور آدم دیگه فلسفه خودش و راه خودش و مبنای خودش رو درست میکنه. این یه معنایی داره. در برابرش رئالیسم رو معنا کنیم که نه، در رئالیسم کار به ذهن نداره، اون حقیقت خارجی رو میبینه، واقعیت عینی خارج رو میبینه، و به این ترتیب میگه اصلا انسانی باشد یا نباشد، ولی انسان وجود داشته باشه یا وجود نداره، انسانی باشد و بیندیشد را انسانی باشد و نیندیشد به خواب باشه، ولی یه خواب واقعیتی وجود داره، یک درخت و در و دیدار و خورشید و ماهی وجود داره و اصالت هم مال اونه، حقیقت هم مال اونه، اصالت مال میشه رعالی. درست؟ خب به دنبال این قضیه که یا اصالت رو به واقعیت میدیم یا اصالت رو به ذهن میدیم، اون وقت این مسئله به وجود آمد. ما برای این که وضع خودمون رو روشن بکنیم در زمینه این بحث، دو سه مسئله رو بایستی روشن کنیم تا اینا به هم قاطی نشه، برای که راه ما مشخص بشه، راه ما روشن بشه. اولین مسئله هست که ما در این معادله شک کنیم. در این که ماده مطابق با واقعیت و بحث است. ما میگیم اینطور نیست که واقعیت یعنی اون چه غیر از ذهن منه، یعنی من نه، انسان نه، اصلا انسانی وجود نداره، تصوری وجود نداره. آیا غیر از تصورات ذهنی ما اون چه در عالم خارج هست فقط ماده؟ نه، ما همیشه بحث میگیم فقط ماده نیست، یعنی لازم نیست اون چی که تحقق عینی خارجی داره حتما ملموس باشه، حتما محسوس باشه، درست؟ لازم نیست حتما حسی باشه. و الان ادعاشو میکنیم بعد باید اثباتش کنیم. ببینید ما الان یک دفعه این واقعیت رو میگیم ماده به اضافه یه چیز دیگه، از این محدودیت با بیروش میاریم توضیح بیدیم به طور نید که هرچی که دیده میشود حقیقت داره. نه، یه چیزایی هم هست که حقیقت دارد اما دیده نیست. پس برادرین او اول آمده مسئله رو محدود کرده، گفته که ماده است که فقط واقعیت داره، بعد بر این اساس آمده است گفته است که هر کس به اصالت ماده معتقد بوده رئالیسم واقع‌بینه و هر کس خواست یک چیزای دیگری ورای ماده را بیاره چون ورای ماده واقعیت نداره از ذهن‌گرا، و ذهن‌گرا در برابر واقع‌گرا معلومه که محکوم، چیزی که واقع‌گرا و واقعیات خارجی رو قبول داره و روش حساب باز میکنه، تا چیزی که فقط به ذهنیات خودش متکی هست معلوم کنونی که مقدمن اون که به واقعیات خارجی اصالت درست. پس ما اولا در این مطلب شک میکنیم، میگیم آقا شما واقعیت رو ریال رو همون وسیال دونستید، ما این رو قبول نداریم، بلکه یه خود توترش میدیم و میگیم یک حقائقی در عالم وجود داره ورای ذهن من، ورای تصورات و اندیشه های ما حقیقت هایی وجود داره که اون حقیقت ها هم هست و عینیت دارن بدون اون که منی باشی یا نباشی و ذهنی باشی یا نباشی. شد یه مسئله. مسئله دیگه اینه، در همین بحث ایدئالیسم هم ما روش چیز میکنیم، به اصطلاح بحث میکنیم، میگیم ایدئالیسم رو یه وقت میخواد بگید که یعنی اون مکتبی که اصالت رو میده به ذهن. یه وقت نه، مکتبی که برای ذهن در شناخت حقایق خارجی نقشی قائل. اون دفت میکنید یه وقت بخوام بگیم همون که در ذهن منه اصالت داره، این منم اون چو میبافم، اون چی میاندیشم، او اندیشه من اصالت داره. اگر این باشه این ایدئالیست محبوبه، برای این که ما بخواییم بگیم که ذهن من یه چیزا رو ببافه و بسازه و روی همونم حساب باز کنه، اگر این رو بخواییم بگیم این درست نیست، یه ایدئالیست محبوبه، ایدئالیست شکر خورده. اما یه وقت ایدئالیست به این معنا که برای ذهن در کشف حقایق خارجی، که اون حقایق خارجی به وسیله چشم قابل رؤیت نیست، نقشی قائل. ها؟ یعنی میگیم این ذهن نقش چشم کننده داره، مکتشف، مخترع، شاهد، گواه، دلیل. یعنی این ذهن ما آینه یک واقعیاتیست که اون واقعیات از طریق چشم به ذهن منتقل
نشد. درست دقت فرمایید، این جای حساس مسئله همینجا. یعنی یه وقت ما برای ذهن اصالت قائلیم، میگیم دافته ذهن حقیقت داره، کار به خارج نداره. یه وقت میگیم ذهن نورفچه نقدر، یک تلسکوپ قدیم چه میتونه یه چیزای دوردستی رو، دوردست از چشم و گوش و ذائقه و لمس بیابن و کشف کنن که اینا رو این اعضا و به اصطلاح حواس ما کشف نمی کنه. همینجا من یک روایتی رو بخونم، ببینید مسئله رو چقدر جالب امام بیان می فرماد. ببینید این دیستانی که عبدالفانی که جنبه الهادی داره و با امام صادق تماس میگیره و جالب درست حرفی رو میزنه که همون کسانی که به اصالت و حفظ و اصالت و تجربه قائلن و میگن که فقط مدرکات ما از طریق حفظ و از طریق تجربه، دیگه چیزی از راه غیر حفظ و تجربه به دست نمیتونه بیاد و نمیتونه شناخته بشه و لذا اگر از طریق حفظ و تجربه چیزی به دست نیامد واقعیت نداره. درسته؟ اونایی که قائل به اصالت و حفظن، یعنی برای عقل دیگه اصالتی قائل نیستن، فقط میگن از طریق حواس و از طریق تجربه، یعنی تکرار چیزای حسی. این آقا میگوید به امام صادق و قد علم تمنا لا نطلب الا ما ادرکناه به ابصارنا او سمعناه به آذاننا او ذقناه به افواهنا او شممناه به انوفنا او لمسناه به بشرتنا. دیگه ای امام، تو میدونی که ما نمیتونیم قبول کنیم مگر اون چیزایی که با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، با جهان بکشیم، با بینی ببوییم و با بشره بدنمون لمس کنیم. یعنی صرفا چیزایی که ما میتونیم قبول کنیم اونایی که از طریق حواس به دست بیاد که اصلا اون حس دیگه. بنابراین میگه خدا چون نه با گوش نه با چشم نه با ذائقه قابل درک نیست، پس نمیتونیم قبولش کنیم، پس واقعیت نه. امام بفرماید فقال ابو عبدالله علیه السلام ذکرت الحواس الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط الا بدليل كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح. تو فقط آمدی حواس خمس رو، این حواس پنجگانه رو گفتی، در حال این حواس پنجگانه اگر به دنبالش در مخزن فکر و اندیشه دلیلی و استدلالی و تفکری و اندیشه‌ای نباشد، آدم نمیتونه درک کنه و بیابه حقیقت ها. و همونطور که ظلمات بیابون ها جز با مصباح و جز با چراغ و نور تنهای قوی قابل پی کردن و رهیدن نیست، یعنی یک چیز دیگه برای این پنج پاسته هست که تازه حاضر این پنج پاسته هم آدم به کمک اون میتونه درست بکنه و میتونه روش قضاوت کنه و روش ندن. بنابراین اونجا یک چیز دیگه هم آمد تو کار که این آقا فکر میکرد فقط همین ها درست. حالا ببینید اگر میدارید مناش این شد که ما برای ایده، برای ذهن، برای تحول، برای تفکر به صورت یک مصباح، به صورت یک چراغ برای پیدا کردن واقعیات در ظلمات، یعنی در تاریکی هایی که تو تاریکی ها چشم نمیتونه ببینید، اما اون چراغ میتونه اعماق تاریکی ها رو بشکافه و حقایق رو کشف. درست؟ اگر گفتیم ما در ذهنمون یک منابع قوی دریافتی داریم که اون
می تواند حقایقی را درک کند که از نوع ماده نیست بلکه ورای ماده. این ایدئالیسم مثبت ماست. در این ایدئالیسم ما اصالت رو به تصور ندادیم ها، ما رئالیستیم، ما خودمون واقعی‌گرا هستیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اصالت ما رو واقعیات ما اونسایی که تو عالم هست، چه اونایی که به چشم بیاد چه اونایی که به چشم نیاد، اصالت مال رئال و واقعیات درست رئالیتی. و اما عرض میشود که در آن ایده و ذهن قدرت درک و بازیابی و چشم واقعیاتی قائلیم که این واقعیات با حس و تجربه به دست ما نمیاد. اینجا راه تازه‌ای برای شناخت برای ما باز میشه. درست اون راه تازه چیه؟ در یه روایت دیگری باز از امام که روایت بسیار جالبی است، این رو من خدمتتون عرض کنم. عرض می شود که بله از حضرت علی علیه السلام می فرماید، علی امام علی: العقول ائمة الافکار والافکار ائمة القلوب والقلوب ائمة الحواس والحواس ائمة الاعضاء. از این بالا، از رهبری های بالا شروع کرده، از تسلط های بالا شروع کرده، آمده پایین. ما حالا میتونیم از پایین برگردیم بریم به بالا. عضو در واقع حامل حسه، یعنی این چشم ما حامل قدرت حسه که میتونه حس رو بگیره و منتقل کنه. و به دنبال حس چیه؟ قلب، یعنی اونجا که مرکز انتقال این حواسه، میره اونجا و اونجا این محسوسات مختلف در اونجا گردآوری میشه و جمع میشه. بالاتر از قلب چیه؟ فکره، یعنی اونجایی که در اون مخزن هوا، یعنی این یافته های متفرق روش کار میکنه، اینا رو به هم قاطی میکنه، ردیف میکنه و میاندیشه، یعنی اینها رو حلاجی میکنه برای که از تو چیز در بیاره. اون تلاش ذهن برای استفاده از این مطالعه مختلف. و بعد بالاخره افکار به نتیجه تعقل میرسه و به عقل میرسه، یعنی اونجا درک یک کلیاتی، یک اصولی، یک چراغهایی که دیگه ورای اون چراغها و اصول کلیات آدم میتوانه حقایق خارجی رو درک کنه. ببینید اون مادگرایی که قالبه به اصطلاح نقش اون مسائل کلی ذهنی و اون تعقل نیست، این از چشم و حس و مخزن حواس و فکری که روی اینا داره کار میکنه و اینا رو داره جمع و جور میکنه درست و از اینا استنتاج میکنه، اینها رو میبینه. اما این که به یک مرکز تعقلی برسیم که مرکز تعقل خودش یک دور نمایی بشه و به اصطلاح نور افشانی بشه برای دریافت بسیاری از حقایق خارجیه، چون حقایق خارجیه قابل لمس نیست، اینطور چیزی رو قائل نیست. اینجا ما برمیگردیم به آیه‌ای که در بالا نوشتیم و تلاوت میکنیم تا ببینیم که چه عاملی رو اسلام در جریان اندیشه ما، در جریان شناخت ما قرار داد. میفرماد: وَقَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. خداوند برای شما شب و روز رو متخر کرد، این در اختیار شما قرار داده، یعنی شما از شب و روز استفاده میکنید، بهره میگیرید، در واقع اون قدرت تسلط بشر رو بر طبیعت از این آیات استفاده میکنید، درست در برابر اون برداشتی که بشر قبل از دوران علم داشت که خودشو محکوم طبیعت میدونه. اما قرآن میگه تو حاکم بر طبیعت هستی، تو میتواری طبیعت رو متخر کنی و مسلط بشی برش. خداوند برای شما شب و روز و خورشید و ماه رو متخر کرد و نیز ستارگان متخر هستند به امر پروردگار. این نیزای کل آیات لقوم یعقلون، اینجا یک کلمه یعقلون است و یک کلمه آیات در اینا، یعنی اینا که ملوط به چشم دیده میشه قابل تست شب و روز و ماه و خورشید، اینجا حوزه حس است و تجربه، یعنی قشنگ آدم میتواند اینا رو حس کنه و میتواند تجربه کنه، بیازمایه روی اینا چیزایی رو به دست بیاره. در اینا که مخصوصا آیاتی نشانه هایی برای چیا؟ لقوم یعقلون، برای مردمی که تعقل داشته باشن، یعنی اگر مخزن اندیشه عقل به کار بیفته از این تدیده های حسی یک جهش میکنه به سوی عالم لایتناها و الله رو کشف میکنه. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی نشانه و مذهب، درست؟ یعنی جلوه دهنده، یعنی پدیدار کننده، مثل آینه که در خودش یک حقیقتی رو نشون میده. آیه چی هم؟ آیه انبار، مگر نه اینه که مرتب خداهی میفرماد آسمان زمین برای شما آیاتی، یعنی چی؟ یعنی نشونگر خداست، یعنی خدا رو برای شما نشون میده. ببینید میخواست بفرماد ما حس رو برای که ارزش پاید، محسوسات رو چیزایی که قابل تجربه هستن برای اینا ارزش پاید، اما همینها برای مردمی که حقلشون رو به کار بیندازن آینه برای یک حقیقت ماورا، یعنی برای یک حقیقتی که دیگه قابل لمس و قابل حس نیست. اینجا ارزش تعقل و ارزش ایده مثبت و ایده فعالی که میتوانه واقعیات رو برای ما نشون بده روشن بشه، درست؟ خب حالا برمیگردیم و یه مقدار روی مسئله کار میکنیم. اصرار مادگراها این است که ارزش ذهن رو برای شناسایی محدود کن، درست؟ وقتی محدود کردن دستاورد ذهن هم دستاورد شناخت ما هم میشه محدود، حوزه معرفت میشه محدود، بنابراین حوزه واقعیت قابل قبول هم میشه محدود، یعنی حوزه حقیقتی که بتونیم قبولش کنیم اونم میشه محدود. لااقل به ما میخواد این مسئله رو تحمیل کنه که اگر هم یه حقیقتی غیر ماده وجود داشته باشه، چون نمیتونی اون رو بشناسی حتی برای تو قابل قبول نیست، درست؟ ولی دو تمام تلاشش روی این میاره که قدرت اندیشه رو کم، حوزه اندیشه رو، حوزه ذهن رو کم، و در مقابل ما که به اندیشه قدرت میدیم ما رو متهم میکنه به ایدئالیسم. یعنی چی؟ یعنی میگه شما ذهنگرا هستید. من اندیشم رو قوی کردم و بهش توان دادم و برد دادم که تونسته یک چیزای ورای حس هم بفهمه، او میگه تو اسیر اندیشه شدی، میگه تو اسیر ذهن شدی و توی ذهن مردی و خوابیدی. اون وقت خودشو که فقط اصالت رو به حس و تجربه و اینطور چیزا میده اسیر ماده کرده و میگه من ماتریالیست هستم و میگه منم که واقع‌گرا هستم. در همین جا بازم ما برمیگردیم به ماتریالیست، میگیم آقا اگر معنای ماتریالیست اصالت داشتن ماده است، یعنی ماده در عالم هست، درست؟ ما اینم قبول داریم. ماتریالیست فقط اون کسی نیست که خدا رو قبول نداشته باشه. باز بینید اینجا یکی به اصطلاح رندی به خرج دادن ها، یه رندی برای اینکه طرف رو محکوم کنه. میگه من ماتریالیستم و توی خدا پرست ماتریالیست نیست. معنای ماتریالیست رو چی میکنه؟ میگه یعنی من برای این ماده اصالت قائلم، میگم هست در عالم واقع و تو چون نیستی این عالم واقعیت رو خواب و خیال میدونی، دیگه این چیزی نیست، مهم نیست. او دقت میکنید او ما رو متهم میکنه به این که ما ماده رو براش اصالت قائل نیستیم، حقیقت قائل نیستید. البته این طور تفکر فلسفی در یونان باستان در بین بعد از فلاسفه حتی فلاسفه غربی ارزش و در قرون وسطا و اینها هم بوده که اصالت رو مثلا برای مسائل ذهنی و ایده و تصورات بودن قائل بودن و برای عینیت خارج برای چیزهای ملموس اصالت قائل نبود. پس همینجا ما تکلیف خودمو معلوم کنیم، ما میگیم اگر معنای ماتریالیست یعنی اصالت دادن و تحقق قائل شدن در حال خارجه، ما هم قائل، یعنی ما میگیم که و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم، آسمان، زمین، خورشید، دریا، کوه، کمر، همه اینا حقیقت دارن، اینا هستن، اینا واقعیت دارن، اینا خواب و خیال نیستن، درست؟ ما داره اینا حقیقت کنیم. پس ما اینا رو حقیقت کنیم برای ذهنمونم اصالت به معنایی که اون که ذهن ما بیافرینه او اصالت داره اونجور هم قائل نیستید. آفریده ذهن غیر از کشف شده به وسیله ذهنه، او به خط میفرمایید ها، آفریده ذهن یعنی ساخته و پرداخته ذهن یه نظر از اون چرا که ذهن کشف میکنه و میگیابه از عالم که با کشف بنمیشه این چیز دیگه. این طور اداری دیگه ما قبول کرد. خب این نکته بعدی شد. حالا با توضیح دیگری برای هم مسئله برمیگردیم. اگر یادتون باشه ما در هفته گذشته مقدار روی انواع مفهومها و تطورات و تطبیقات کار کردیم. ما گفتیم که یک چیز داری مثل مثلا قسم تنگ، یکی داری مثل عدم، یکی داری مثل زمان، درست؟ یکی داری مثل مثلا عشق، راه، یکی داری مثل هستی. این تطبیق میدید که این حوضش بارتر میشه ها. تنگ رو آدم دقیقا میدید دست میزنه بهش لفت میکنه میگه این سنگ. میاد روی عدد میبینی یه خود مجرد شد، یعنی چیه؟ یعنی دیگه قابل دست زدن بهش نیست. داره که شما اگر چون چه چهار تا گردو دستون گذاردن اونی که بهش دست میزنید چیه؟ گردو عدد نیست. چهار رو شما دست نمیدونید، چی دست میدونید؟ گردو دست میدونید، درسته؟ یا سه تا بادام رو دارید دست میزنید، یا میبینید اون چی میبینید بادام های هستن که کنار هم گذارده شده، ولی سه عدد سه رو میبینید. اون معلومه مخصوص چی ها؟ بادام رو میبینید، خربوزه رو میبینید ها، پنج رو خربوزه برو همه ما چی میبینیم؟ خربوزه است، دست هم میبینیم خربوزه است، ولی پنج بودن اون پنج تا بودن اون یه چیز دیگه که دیگه قابل دیدن نیست. تلو هم این با او اضافه میکنیم، اضافه میکنیم، میاریم تو ذهنمون، از این که اینا رو طبیع هم قرار گرفتن یه چیزی کشف میکنیم برام پنج اونجا یه خوده شد ذهنی تر و اومد خواهد. مسئله زمان با هفته گذشته اشاره کردم، یه وقت شما فقط مرشید رو میبینید، نور رو میبینید، ساعت رو میبینید که داره، نه اینا همه محسوسه، اینا همه چیزای محسوسه، اما خود گذشت زمان، خود گذشت زمان اون چیه؟ که نه شب و روز تو کار باشید ها، و نه ساعت باشه و نه چیزایی دیگه، اون زمان این دیگه یک مفهوم مجردتر میشه که دیگه به چشم که نمیاد، هیچی به گوش شنیده نمیشه، هیچی قابل لمس نیست، هیچی مسئله کاملا مسئله نیست، دلیل که واقعیت داره ها، این دلیلی که درست تو عالم هست، زمان دیگه زمان داره میگذاره، اما اون چیه که میگذاره؟ مثلا گذشت یعنی چی؟ و مرور چیه؟ مثلا یه زمان چیه؟ یک بحث فلسفی شکلی ها بوده دیگه، اینجا دریافت ذهنی حقیقت هست، واقعیت داره، اما با چشم و گوش و اینا قابل دریافت نیست، بلکه یک چیز دیگه است که باید زمان رو بفهمه بدن. درست؟ یه مثلا یه تصمیم عشق، امید، رحم، افتخار، خشم خش رو گوی شما فقط در اون قیافه میبینید، رجهای برآمده، چشهای از هدف بیرون آمده و اون حالت تند پرخاش بده، اما اون حالتی که در روح انسان، در ذهنیت انسان پیدا شده، اون حالت خشمگینی، اون یه چیز دیگه است، هیچ قابل رویت نیست و قابل درک کرد. مفهوم هستی، بود، وجود، وجود در برابر نبود، شما این رو میبینید، اما این ظرف رو میبینید، ظرف این هستی نیست، اما همین هست، همین هست، اون چیه که هست، اما اون چیز بودناش رو بذارید کنار، این که میدست و در و دیوار و آسمان و زمین این رو بذارید کنار، از جدا کنید، اصل هستی شده بذارید، چه مفهومه؟ خیلی خیلی کلیتر و مجردتر و مطلقتری که دیگه دادم با چشم سر با چیز دیده نمیشه. درست؟ تازه اینا تطورات، یعنی اینا فقط یه مفهوم کوچولوست که آدم فقط خود مفهوم رو میخواد ببینه، یعنی یه چیز، یه چیز رو میخواد به ذهن بیاره، یه واحد، یه چیز رو میخواد به ذهنش بیاره، اما اگر کنون که تصدیق شد، یعنی دو طرف داشت، یه موضوع، یه معمول میخواد رابطه برقرار کنه بینش، گفتیم این رابطه ها رو برقرار میکنه، گاهی رابطه باز بین یه موضوع و معمول ساده، مثل این که بگوشه این در سفیده یه بحث معین اینجا هستی، کاغذ سفیده، سفیدی و کاغذ، سیاهی و میز، این میز خواب، این چیز مشخصی که آدم سیاهی شو درک میکنه، میز رو درک میکنه، رابطه برقرار میکنه، رابطه رو ده برقرار میکنه، رابطه تو ده میاد این رو با اون، اما حقیقتش تو خارجه، حقیقتش تو اینه، اما در ده این رو برقرار میکنه. گاهی از مسئله کلی تر میشه، مسئله بالاتر میده و اصولی تر میشه، یعنی تو میشه که دیگه عرض میشود قابل دیدن نیست، ولی قضاوت بسیار بسیار کلی. مثلا میگیم پیروزی در استقامت هست، پیروزی در استقامت هست. یه وقت یک ترد معاینی رفته استقامت کرده، میخواستی درخت رو از زمین بکنه، اونقدر استقامت کرده خواهد مونسته بیرون بکشه خودی یک. ولی یه وقت یک قضاوت کلی در باره کل جهان و کل حرکت های اجتماعی و کل افعال انسانی میکنیم، به انگار یک واقعیت مطلق در دنیا که به دنبال استقامت پیروزه. این دیگه یک قضاوت کلی که عرض می شود که قابل دیدن، اصلا این قضاوت کلی قابل دیدن. حالا ما برمیگردیم بیاییم وارد ذهن بشیم، بگیم آقا ما با ذهن خودمون یک قضاوت هایی می کنیم، یک اصول. بگیم آقا ما با ذهن خودمون یک قضاوت ها میکنیم، یک اصول کلی رو کشف میکنیم و روش نظر میکنیم. من همینجا بگم در همین مسئله اصول کلی، اونهایی که به ارزش ادراکات و معلومات ذهن تا این حد قائل نیستن توش در موندن. همین مسئله ساده عرض می شود که آب یخ می بنده در 0 درجه. می گیم آقا شما این قضاوت کلی رو از کجا می کنید؟ می گه تجربه کردم. تجربه یعنی چی؟ یعنی 10 درجه 100 درجه 10 نو آب رو دیدم در این درجه حرارت یخ بسته، این قضاوت کلی کردم. می گیم آقا شما چند تجربه کردید؟ 100 جو 1000 جو 10000 جو. آیا تمام آبهای دنیا را در طول تاریخ برای این تجربه رو کردی تا قضاوت کلی میکنی میگی آب در این درجه یخ بنده؟ قضاوت کلی دیگه آب یعنی هر جا در هر برهه از زمان این حقیقت پیدا شد، این در این درجه یخ. این قضاوت کلی رو کسی که از حالت رو تجربه هست، یعنی فقط به تجربه از حالت چه میتونه این قضاوت کلی رو بکنه؟ وقتی که در مورد تمام موارد و مطابق آب این تجربه رو کرده باشه، و اگر نکند قضاوت کلی نمیتونه بکنه. فقط در حوزه تجربهش میتونه قضاوت کنه. 10% 15% 14% 25% قضاوت قاطع اصلا برای چیزی که برای عقل ارزش قائل نباشه نمیتونه بکنه. چرا؟ برای که تجربه نمیتونه تمام موارد رو بگیره. شما برای فلزات قابلیت انبساط قائل، برای شرایط خاصی حجمش زیادش، برای آب قابلیت تبخیر قائل. درست؟ اگه این اصل تمام اصولی که الان توی به اصطلاح فرمولا و اصولی که توی فیزیک و شیمی هست قضاوت کلی میکنه در باره طبیعت، تمام این اصول ما اگر درون چه یک چیزی به نام عقل، یعنی درک کلی، اون مخزنی که به تبار کلیات رو درک بکنه نداشته باشیم، این قضاوت های علمی برای ما غیر علمی. درسته؟ قضاوت علمی یعنی چی؟ یعنی در قطعاً میگه آب ترکیب شده از این قد هیدروژن و یک قد اکسیژن، یک چیز قطعی قضاوت میکنه. میگه مثلا دوران خون در بدن این طوریه، ترکیبات خون در بدن اینه، نعبه اینم تقضیه فلانه، این چونه مثلا میشه ریشه یک درخت قضای خودش یا آب رو از زمین میگیره، یه قضاوت علمی میکنید، یه چیزی رو کشف میکنید، اتم ترکیب از فران الکترون پروتون شده برای اندازه، یه قضاوت کلی میکنید برای همیشه. شما اگر درون چی دیگه که نیروی نیرویی که اون نیرو در ذهن شما بتواند کلی فهم باشد و ضابط کلی بکنید، اصول کلی رو کرد کنه. اگر نداشته باشید هیچ عبده نیرو نمیتونید براش قاطی یک قائل باشید، به طور قطع نمیتونید یک قضاوت کلی بکنید. بنابراین ما یک اصول کلی رو میتونیم در ذهن کشف کنیم، باید ببینیم چه عاملی چه پشتوانه ای در ذهن ما که اصول کلی رو کشف میکنه. ما ارزیابی میکنیم، ارزیابی خود مقایسه، یعنی دو حقیقت رو تلوی هم میذاریم و بعد میگوییم که این بهتر از آنه، این قدیمتر از آنه. اون چه در خارج هست فقط یک حقیقت داری خصوصیت، دیگری هم هست داری خصوصیت دیگه، اما این مقایسه ای که می کنیم و این دیگری رو بر دیگری ترجیح می دیم یه عمل ذهن، یه تلاش ذهن. درست؟ ارزیابی، تحلیل، تجزیه، ترکیب، استنباط. ما از یک سلسله قضاوت‌های جزئی یک کبریات در بیاریم به اصطلاح منطق، کبریات یعنی یک اصول کلی که بر اون میشه محور برای قضاوت‌های ما در مورد مطابق دیگه. مثلا این که انسان شعور دارد، این که انسان میتواند ابداع کند، میتواند ابتکار کند، انسان میفهمد، یه قضاوت کلی شده برای انسان میکنه. درست؟ یه از خودی داری استنباط کردن. اصلا عمل ذهن فکر چیه؟ فکر اینجا آدم یک سلسله مطالب تک تک جزئی رو پشت سر هم میگذاره، یه روابطی بین اینا برقرار میکنه، از تنظیم محسوسات جزئی به یه نتیجه کنید، به یه چیزایی که دیگران بهش نرسیده بودن میرسد. استنباط که اینا رو به عنوان تعبیرهاش حالا به اصطلاح توضیح مفصلش رو نمیخوام بدم، ولی بدونیم استنباط ذهن، خلاقیت ذهن رو از کجا میاریم؟ خلاقیت یه شاعر، یک طراح یه طرح تازه رو ابداع میکنه، یک نویسنده یک قطعه زیبا میآفرینه. این خلاقیت اینجا دیگه استفاده از چیزایی که قبلا در ذهنش بود هست، اما یه چیز تازه، یعنی یه نقاشی که یک تابلو تازه میآفرینه، یه هنر تازه به وجود میاره. این هنر تازه چیه؟ این در خارج بوده، این واقعیت داشته، این حقیقت داشته، یا اون که اینجا چی کرده؟ خلق کرده، به وجود آورده. همه اینا برای چیه؟ برای این هست که من میخوام عرض کنم که از طرفی بدانیم که قدرت ذهن و عقل ما فراتر از آن است که او را در محدوده حس و تجربه اسیر کنیم، و از طرفی میخوام عرض کنم که بدانیم حقایق عالم فراتر از اون چیزهایی هستند که به چشم می آیند. بسیاری واقعیت ها در عالم وجود داره که اینها به چشم نمی آیند. خب اگر ما برای ذهنمون، برای عقلمون قدرت شناخت فراوان پیدا کرد قائل شد، اون وقت براحتی میبینیم که به توسط ذهن میتوانیم به حقیقت هایی برسیم و مقداری از همین حقیقت های خارجی، بلکه همه این حقیقت های خارجی ملموس برای ما یک پلکان پرشی به سوی حقیقت های نامحسوس. همینجا باز برگردم استفاده کنم از اون مثالی که هفته گذشته در مورد بوعرسینا دادیم. یادتونه گفتیم ما الان میدیم بوعرسینا یک فیلسوف، ولی اینو از کجا شما میدونید؟ خود بوعرسینا و فیلسوف بودنش یه چیزیست که صرفا چطوریه با چشم و با گوش و یعنی مطالبش رو آدم بشنوه بعد در ذهن تحلیل کنه بفهمه فیلسوفه، با چشمم ببینه که هم لمس کنه، از طریق حواس آدم میتونه بوعلی واقعیتش رو و فیلسوف بودنش رو تا حد دیگه بسه فیلسوف بودن یه بسارم باز دخالت ذهن لازمه میتونه در شد. اما اینکه الان شما میگویید بوعلی سینا فیلسوف بود، اینو از کجا میفهمید؟ قابل مطالعه اون آنی که فقط میگن از طریق حس و تجربه، شما از طریق حس و تجربه بوعلی سینا رو حس کردید یا تجربه و لمس کردید یا نه؟ ولی نه، شما از طریق نوشته ها و شنیده های از دیگران درباره اون به وجود او پی برده اید و الان قطعاً هم میخورید و هیچ تبدیل هم نداره که بوعلی سینا، در حالی که نه لمس است، نه حس است، نه تجربه است، ولی صرفاً یک چیزایی که اونا آیه است. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، یعنی جلوه‌گاه، یعنی آدم از طریق اون صد کتابی که دیده، از طریق اون همه چیزایی راجع به بوعلی سینا شنیده، از همه اینا یه نشانه‌ای برای وجود پشت پرده اون که الان برای ما پشت پرده، الان برای ما غیبه، الان برای ما شهود نیست. ما از طریق این آیه ها، یعنی از طریق این صفحات کتاب، ما به فیلسوف بودن اون در حالی که الان برای ما محسوس نیست معتقد شدیم. چرا خدای جهان را از طریق این همه صفحات کتاب طبیعت نیابیم و نشناسیم؟ آیا لازم است حتما خدای عالم را با چشم ببینیم تا به او معتقد شویم، یا این همه صفحات زیبا و آیه های بلند و نشانه های چشمگیر ما رو اون حقیقت متعالی و تابناک متوجه؟ خدا کار به جایی میرسد که از علی علیه السلام میپرسند آیا خدایی را که پرستش میکنی دیده ای؟ میگوید لم اعبد ربن لخره، خدایی را که ندیده باشم پرستش نمی کنم. چطور؟ تو او را با چشم سر دیده ای؟ نه، خدا را با چشم سر نمی توان دید، اما با چشم دل می توان دید. من او را با چشم دل دیده ام. اینجا اون دله، اون ذهنیتی است که برای ما می شود یک چشم کننده، یک مکتشف که حقایق رو مثل روز روشن دارد. و با همین علی علیه السلام درباره متقی میگه که تقوا آدم رو به جایی می رسانه که فهم و جمله کمن قد رعا فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رعا فهم فیها معذبون. اینا اونچنون به حالت یقین در آمده اند بهشت رو دارن میبینن، گویی در بهشت متلذذند و متنعمند و دارن استفاده از نعمتهایی بهش میکنن و جهنم رو گویی دارن میبینن و در عذاب جهنم دارن میسوزن. یعنی اونچنون این قدرت ذهن و قدرت استدلال و استنباط و استکشاف و خلاقیت و فهم و شعور ذهن به اونجا میرسد که حقایق پشت پرده را گویی بالعیان در رو در روی آدم و در جلوی چشم آدم ظاهر و آشکار. بنابراین این چه تنگ نظری که اول آدم بیاد تو سر ذهنش بزنه، تو سر عقلش بزنه، تو سر فهم و شعورش بزنه، دست و بارش رو بزنه، کوچکش کنه، بعد خودش هم پاش مرتب تو پوست گردو گیر کنه. خیلی بردن آقا مفهوم زمانش رو بزنی، مفهوم هستی رو چگونه میفهمی؟ پیدا نباشی میبر برد چون نتوانید در اون منبع تعقل سخت اصول کلی و اون حقائق مجرد عالم رو در ذهن خودش بیابه، مجبور هی خودش رو در همون چیزایی که از راه چشم و سر دیده محدود کنه و اونچنان حوزه بصیرت خودش و آگاهی خودش رو کوچک بکنه و ضعیف بکنه که تصور کنه واقعیات همین است و قدرت گرچه که برای ذهن قدرت خلاقیت و قدرت استدلال و قدرت درک شعور قائله، او رو ذهن گرا بگوید، او رو امیر ذهن بگوید. نه، ما به کل عالم هستی با همه ابعادش، با همه غیب و شهودش، با همه گذشته و آیندهش معتقدیم. و همین آقای ماتریالیست باید گفت تو آیا فردای این جهان را پیش بینی نمی کنی؟ نمی جابی؟ آیا گذشته این جهان را روش قضاوت نمی کنی؟ در حالی که گذشته این جهان و آینده این جهان برای تو الان در عین در تحقق زمانی خاص حضور نداره، ولی معذره شما برای آینده قضاوت نمی کنی. حتی اونچنون مسیر کرات و سیارات رو حساب میکنی که وقتی موشه رو میفرستی، قمر رو میفرستی، اونچنون دقیق تنظیم میکنی که بعد از 148 ساعت در مدار ماه در فرون نقطه قرار میگیره و اینطور فاصلش قرار میشه. حتی یک حقیقتی که اون حقیقت هنوز نیست، روی اون چی که تا به حال دیدی و فهمیدی و در شبی معتقدی، پس چرا کم نظری؟ پس چرا مرتب دیدی اون چی که برای من ملموس و محسوس باشی میتونه واقعیت داشته باشه، در حالی که حتی کل جهان فقط برای ما آنش محسوسه، آن همین لحظه. الان لحظه گذشته برای ما قایم شد، لحظه آینده برای ما هنوز نیامده. ما در آن زندگی میکنیم، ما فقط محسوساتمون آنه، ولی شما درباره 2 میلیارد سال آینده دارید قضاوت میکنید، درباره چند میلیارد سال گذشته جهان دارید قضاوت میکنید. این قضاوت ها رو چی میکنه و کجا میکنه و کدوم نیرو میکنه؟ چرا برای اندیشه خودمون اثارت و ارزش قائل نمیشیم؟ این قدرت اندیشه انسانه. و تز اما اندکه جرمون صغیر و فی کم فول عالم الاکبرون. تو فکر میکنی یک جرم کوچیکی هستی، یک انسان کوچیکی هستی، در حالی که تمام عالم کبیر در درون تو پیچیده شد. این قدرت هویت انسانی ماست. این بعد آگاهی متعالی انسانه، این فرق انسان با حیوانه. بله اگر ما خودمون رو فقط در دامنه یه حفظ و تجربه محدود کنیم، از حیوان چه فراتر آمدیم؟ حیوان هم فقط همون چیزی که حس میکنه رو در روی خودشه، تجربه هایم کرده برای لانشنده رو برای چی؟ و هم اون نمیتونه کلیات رو درک میکنه، نمیتونه قضاوت کلی بکنه، نمیتونه عرض میشود که در داره آینده بیندیشه آینده های دوردست را نبارش قضاوت کنه، کلیات جهان رو کشف کنه. اون اصیل یک حس محدود هست، یک تجربه محدوده، درست دریافت هست. این انکار کلا ناگهان ببینیم وقتی که قرآن فرماد و نفخت فیه من روحی فقعول بود تاجدین، وقتی در این انسان از روح خودم دمیدم، فرشتگان در برابرش حضور کنید و تجربه کنید. یا علم آدم الاسماء میگه در بگه تجربه کنید، اول اون علم رو داده، اون آگاهی رو داده، اون مخزن آگاهی و اندیشه رو داده، بعد فرشتگان حضور میکنن. بنابراین ما همونطور که در بحثی که انشاءالله در باره انسان خواهیم داشت، خواهیم دید که ابعاد متعالی که برای انسان در اسلام قائلیم بسیار بسیار متعالی که هیچ قابل مقایسه‌ای با مکتب‌های دیگه نیست. همینطور برای حوزه اندیشه و قدرت فکر و تعقل انسان ارزش قائلیم و قدرت قائلیم، و لذا توسط این اندیشه البته به کمک حس و تجربه بسیاری از حقایق پشت پرده و از اصول کلی و مسائل عقلی رو میتوانه بیابه. به خلاصه در این زمینه بحث معرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. بله یعنی شما سوال رو از اونها میکنید یا از ما میکنید؟ بله ببینید، ما این رو چه قبول کردیم؟ شما ما که نمیخواییم حس رو نفی کنیم، که عینا مثل همون قضیه ایدالیسمه که اون تصور میکنه من که برای ذهن قدرت قائلم دیگه حقیقت خارجی رو قبول ندارم. ما که الان میگیم که ورای حس و تجربه یه تعقلی هم وجود داره، نمیخوام حس رو منکر بشه. الان همین روایتی هم که از امام صادق خون از سعدی علیه السلام بخوندیم که میفرماد چی؟ از اون به حس میریم بالا، از حس میریم به مخزن اندیشه، از اونجا میریم به تفکر، از اونجا میریم به عقل. پس بله این یافته های حسی کمک میکنه به اندیشه و تعقل ما، منتها ما میخواهیم بگوییم که قدرت تعقل رو برای فهم مسائلی که خود اون مسئله در حس وجود نداره. بله بسیاری از اونا رو ریشه هاشو از حس میگیره. همین مسائل علمی رو که گفتیم قانون کلی میگه که فرمشی از فرمشی ترسیب شده، نمیدونم جسم قابل انبساط قابل فلانی، اینو از حس گرفت، یعنی اول آمده این آهن رو گردش کرده دیده باز شد، سر توی امتحان کرده دیده باز میشه، یه فرس دیگه هم باز دیده باز میشه، از یه قضاوت کلی کرد. ولی بعد ما بیریم به سراغ اون قضاوت کلی، یعنی اون اصول کلی اون تو خارجی، ولی ما میخوام یه چیزی تو ذهنمو کشف کنیم که اونجا دیگه حس میشه، ملاحظه فرمودین؟ ولو خمیرماییشو از حس گرفته باشه، در ما حسی که منکر نیستیم، خوش بیده، ما میخواییم محدود خودمون در حس نکنیم، در اون عالم ذهن که میرسیم یه خلاقیت های تازه داریم، مثلا هم مثال هنری، یه وقت واقعا همه اون چی که داره میسازه از همون شاید که از دیگرون گرفته، خب این هیچ تازه نبا تجربه کنه، هیچ شعر تازه نبا تگه، ولی این یه شاعر که الان یه تازه این تازه میسرایه، درست کلماتشو از کتاب های لغت و کتاب و حرفایی که داریم محامدین داره گفته، مطالعشو از همین چیزهای محسوس شنیدنی گرفته، ولی اون ترکیب خاصی که اون جلوه رو باید به این شعر یا به این هنر، این ترکیب رو خود ذهن ساخته، درسته؟ پس بله ما برای حس هم اصالت کاریم، ولی محدودیت کاریم میشونی فقط حس نیست، بلکه اونجا به تعبیر قرآن ان السمع والبصر والفؤاد که هفته گذشته اشاره کردیم، فؤاد مثل این دیگی هست، دیگی که توش تصویر کنن، شما نقص سیاه رو در بیارید از زمین و توی کارخونه پتروشیمی چند هزار نوع وسیله ازش چیز میکنن که اون دستگاهی که اون کوره بزرگی که اون چیزی که این طور تدبیه میکنه و چیزهای مختلف میتازه اصلش رو از همون نفسی ها گرفته، ولی اون قدرتی که در درون اون دستگاه به کار رفته خیلی وقت ما میخوام بگیم این ذهن رو فراموش نکنیم که از این مطالعه ساختمانی محسوس قوا میکنه و خیلی جا میکنه و خیلی کارا میکنه، ولی جا ما میخواهیم به ضمن این که روی حس ارزش قائلیم، روی متریال، روی ماده ارزش قائلیم، ما که منکر ماده نیستیم، ما اگر ماتریالیز رو میکوبیم چیز رو میکوبیم؟ محدود بودن واقعیت رو در ماتریال میکوبیم، یعنی میگیم اینطور نیست که فقط ماده واقعیت داره چیز دیگه واقعیت نداره، یعنی ما ماتریالیستیم، یعنی چی؟ یعنی ما قبول داریم که ماده حقیقت داره هست، اما اون میگه فقط همین هست، ما بگیم نشته دیگه هست. این خب حالا این تارات دیگری که میرسه عرض میشود که بله اجازه میدید که ما فعلا سوالات که راجع به خود درسه اول مقدم بودیم که راجع به سیستم دانشگاهی بود خدمتتون که عرض میشود من مسئله ابوالحسن به عنوان یک دوست به خوبی درک نکردم و عقیده من ما ابوالحسن را از روی نوشته های یک نفس دیگر میشناسیم، پس اونها دیده ان و تجربه از کرده ان، پس یک حالت شناخته شده دارد نه حسی. ببینید درسته این مسئله مقداری ضروره که چطور میشه با ابوالحسن رو میشناسیم، یعنی چی؟ یعنی چطوری میشناسیم برای اینکه محسوس رو تجربه شده نیست، ما محسوس و تجربه شده دیگران را بهش اعتماد میکنیم و بعد میاییم معتقد بشیم بیدیم که چیز هست، اما برای من یک فرد، برای من تمن من یک فرد، آیا خودم او علی رو تجربه کردم یا حس کردم چه معتقد شدم که اون آقای دهستانی میگوید که من قبول میکنم اون چیزی رو که حس کنم و اون ماتریالیستم میگه اون چیزی مورد قبوله که محسوس و تجربه شده باشه، میگن منی که معتقد به علی میشم من حس نکردم، من تجربه نکردم، بعد دیگران کردم، من به حرف اونا اعتماد کردم، پس حرف اونا برای ما آیه شده، برای ما نشانه شده، پس برای من محسوس نیست، بلکه چی؟ من از یه راه دیگه کشف کردم، چون اون غیر محسوسه، برای من اون که یعنی من از حرف دیگرانی که اونا حس کردن و تجربه کردن معتقد شدم، پس برای من محسوس و مجرد نیست و بنابراین من از طریق یک نشانه یک آیه یک جلوه توانستم به خدا به وعده شیر کنم. عرض می شود که سؤال بعدی نظر برای هم باز اجازه بده اینهای که راجع به دانشگاه هست بذاریم کنار تا بعدش در مورد گذشته و آینده مربوط قدرت تجربه و قضاوت انسان در مورد گذشته و آینده مربوط به قدرت تجربه او نیست. ببینید قدرت تجربه اون قسمتش فراموش نکنید. شما قضاوت قطعی میکنید. تجربه اگر فقط بخواد بدون دخالت تعقل یک کاربرد داشته باشه فقط در حوزه تجربهش محدود میشه. یعنی همون چیزایی که آزموده میتونه روش نظر بده. در مورد آینده جهان که هنوز ندیده و نیازموده چگونه نظر میده؟ تجربه یعنی آزمایش موضوع موارد مختلف از یک حقیقت کلی. صد مورد آب رو آزمایش میکنید قضاوت میکنید. ما در مورد آینده جهان هنوز هیچ تجربه نداریم و لذا قضاوت اگر فقط تجربه محور بحث باشه ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. چون قضاوت میکنیم معلوم میشه و تجربه های ما از گذشته جهان و از وضع موجود جهان به ما یک تصور یک تعقل کلی میده که کمک میکنه برای ما برای استدلال در آینده ناپیدا و غیر تجربه شده جهان. بنابراین برای اون چیزی که ناپیدا تعلیم میاد و تجربه نشده من استفاده کردم از چی؟ از یک چیز دیگری که تجربه کردم. اینو به نظرم بتونه مفید باشه. ولی شما در باره آینده خورشید قضاوت میکنید، میگید دو میلیون سال دیگه میزان انرژیش این اندازه فرق میشه، یا سرعت کره مریخ رو در دو میلیون سال دیگه میگید اینطوری خواهد شد. این قضاوت رو از کجا میکنید؟ از تجربه های گذشته رو میکنید. یعنی در گذشته حساب کردید که سرعتش چقدره، چه مقدار نیرو از دست میره، جاذبه خورشید نسبت به اون چقدر کم میشه، زیاد میشه و غیر ذلك. این محاسبات رو کردید، روی محاسبات میگید چه دو میلیون سال بعد هم اینطور خواهد شد. پس شما از تجربه های گذشته خودتون در مورد اون چیزهایی که هنوز تجربه نشده و ندیدید و حساب کردید، چون آینده کره مریخ رو اصلا در حوزه دید شما نیست، شما از تجربه های گذشته یه چیزی به دست آورده اید و از اون چی به دست آورده اید در باره اون چی که در از دسترس شما خارجه قضاوت میکنید. منم میگم شما از این درخت و از این سنگ و از این کوه تجربه هایی به دست میارید و از این تجربه هایی که از این محسوسات به دست میارید در باره خدایی که از دید شما و از دست شما خارجه قضاوت میکنید. پس از تجربه انجام شده در تجربه انجام نشده قضاوت میکنید، نه در تجربه انجام شده. سوال بعدی این هم باز دانشگاه باید صحبت بکنیم ولی یک جا اجازه بدید که اینا راجع به چیزه یک جا بدید. خدمت میکردش در مورد اطلاعات اندیشی یا ماده، مسئله این است که اول باید سلول های مادی مغز باشد تا بعد اندیشه صورت گیرد یا نه. خب سوال خوبی. ببینید مسئله وسیله و زمینه یه مسئله، مسئله اصالت داشتن مسئله دیگه. این که تا سلول های مغز وجود نداشته باشه آدم نمیتونه فکر کنه، این حرف درست میشه. اما این که چون به وسیله چشم میبیند و بعد سلول های مغزی هم حامل این محسوسات هست و به دنبال او اندیشه به کار میفته و آدم قضاوت میکنه و با این رسیله به اون قضاوت میرسید، آیا معناش این هست که برای ذهنیت انسان و برای حقیقت انسان ما اصالتی و بردی و بودی بیشتر از اون چی که از طریق حس به دست آورده قائل نباشید در همین جور اتفاقا یه روایت دیگری هم یادداشت کرده بودم که اونم میخوندم، جالب بود که امام میفرماد این تعقل تو بالاتر از حس تو، برای که حس رو گاهی از تو میگیرند اما تعقل تو کار میکنه، گاهی حتی هر پنج حس آدم رو ممکن از آدم بگیرند، آدم نه ببینه و نه بشنوه و نه لمس کنه اما داره در ذهنش مسائلی رو میاندیشه و میسازه و استدلال میکنه. خواهید گفت الان میگم، خواهید گفت که در بستر مغز داره این کار رو میکنه، درست؟ در بستر مغز داره این کار رو میکنه. من میخوام عرض کنم که همونطور که اصل فعالیت هایی که انسان فعالیت های به اصطلاح هنری و ابداعی و خلاقیت رو در تامادامی که زنده هست میکنه، تامادامی که خون در بدنش جریان داره انجام میده و در نتیجه یه رابطه ایسته این که زنده باشه تا به توانی بیندیشه، بله نقل وسیله و آن بستر به اصطلاح بستر این مسئله هست. وقتی نقض رو از آدم بگیرند عرض می شود که اون وسیلهی که اون ابزاری که از طریق اون ابزار وارد مخزن اندیشه می شدیم، وارد روح و حوزه روح می شدیم، این ابزار اندیشه از دست آدم، ابزار از دست آدم گرفته می شه، ابزار غیر از خود واقعیته. اینجا به نظر من شاید لازم باشه که بازم روی مسئله بحث جدیدی بکنیم در واقع این بوده قضیه روشن نیست. اینجا با مسئله ایجابه من شاید بودم توضیحات رو خود بدم، حسن ما شاید مسئله خواب رو به عنوان یک مثال بتوانیم بیان بکنیم، در مورد خوابی که تمام حواس آدم از کار افتاده ولی معذارک اونجا داره یک سلسه تطورات ذهنی داره اونجا کار میکنه، از ذهن اونجا داره کار میکنه بدون اون که حواس برای آدم وجود داشته باشه، درست؟ و یک سری بحث هم اصلا خود مسئله این که آیا این ذهن اندیشه در بستر مغز نهفته، در بستر مغز نهفته، یعنی اون 1,000,000 لغتی که یک نفر زبانگان که 4 زبان بلده، این 1,000,000 لغت توی سلولهای مغزش، تو سلولهای مغزش جا گرفته اونجا، حالا که میخواد حرف بزنه مثل این عرضش باید مقره های ماشین هایی که تو کامپیوتر هست، مثلا هی برستم از این برزی کارازی برزی کارازی مثل اصل موج‌هایی که در درون مغز هست، این کلمه از این بر میاد، این کلمه از اون بر میاد و اینا با هم میان ردیف میشن و جا میفتن و وقتی هم که یکی رو یادش میره اون ذره موجی که نشانه اون لغت بوده، اون ذره موج از اون مغز بیرون میره. مثلا اینجا از جاهای بسیار بسیار ظریفه، مجموعه اون که آدم فرا گرفته است آیا به صورت ماده در آمده است در مخزن مغز، که در اینجا بسیار بسیار جوابهای لاینحل برای ماتریالیست ها وجود است. ایبر خبری شما قبول داریم چون مغز ابزار وسیله است، یه آدم از این پلکانه از این بالا میده به وسیله این کار میکنه، به وسیله این داره کار میکنه، درست؟ اگر مغز رفت اون وسیله از دست رفته، وسیله اونا برای این وسیله نمیدونیم چی خبر. اما میخوام بگیم آیا خود اون چرا که انسان فرا گرفته است آیا اونا به صورت نوعی چیز مادی توی ذهن باقی مونده؟ آیا این حسی که آدم چاست جمعه شنید و یه اثری روی اعصاب گذاشت و این تمدج رو بون سلولای مغزی مربوط به حس سامع منتقل کرد، در اونجا اون اثر اون حساسیت که از اول دفعه آدم داره درست در همون آنی هست، در همون لحظه هست که داره میشه داره و هی حس میکنه. اما بعد از اون که اون صدا تمام شد، اون موج تمام شد، درست بعد از اون دیگه چه خبره تو ذهن؟ دیگه این جمله کجا رفت؟ اینجا دیگه جاییست که تحلیل های ماتریالیستی هم توش به شدت در مانگن، به شدت. واقعا این چه کمپیوتر به اصطلاح عجیب و غریبی که صدها میلیون مفهوم و خاطره رو و خاطره خاطره های ریز درشت رو درست در همون ظرف خاص زمانی و مکانی و موقعیت خاصش در اونجا ضبط شده و به موقع هم در میاره و تنظیم میکنه و سوار هم میکنه و از توش در میاره و راه میاندازه. اونجا دیگه یک عالمی یه جایی که اصلا مطالعه درباره حوزه همون اندیشه آدم رو وادار میکنه که احساس کنه یه چیز دیگر، یه نوع عالم دیگری، یه نوع عالم دیگری که برای اگر کمیشه واقعا میتواند صورت یک مفهوم مادی باشه، یک اثر مادی باشه، حتی ظریف‌ترین نوع موج باشه، وقت بایستی خیلی راحت بتوانیم ما از سلول‌های قبلی بواریستینا حرفاشو به وسیله ماشین و دستگاه و تفکراتشو به وسیله ماشین و دستگاه بیاریم و جمع کنیم و تازه اون چرا که جمع میتونستیم بکنیم محفوظاتش بود، نه خلاقیتش. درسته؟ این اون قدرتی که الان وقتی بیه فیلسوف میدی، بیه دانشمند میدی، بیه متفکر میدی که آه در باره کنون چیزی نظر بده، نظر ها داره نظر میده، یه وقتی میگه آه کنون آیه که حسی بخون، کنون شعری که حسی بخون، آدرس فرومکت رو بگو، شماره تلفن فرومکت رو بگو، اون مخبر حافظه بیاره بیرون. اما میگه نظر بده، نظر بده. این نظر الان تو ذهنش نیست، میسازه. این کجاست که میسازه؟ این خلاقیت چگونه؟ اون مجموعه مخبوضات کجاست؟ یا چیزهایی که بسیار ضریف میشه که آدم رو به یک نوع مسائل به اصطلاح بله فکر نمی کنید که نمی دارم روی نوبه هست در حال این رو که به همین رو فرم کنید بله بله بعد ببینید ما الان ما مسئله روح رو نخواستیم برای شما مدعی باشه مراد فرموده به اصطلاح روح مجرد. اولا که اون حرفی که هست در مورد مولا صدرا مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی میگوید روح اول نبوده که بیان با جسم تلفیقش کنن یا وارد جسمش کنن، نه جسم تکامل میکنه، یک تکامل فیزیکی طبیعی در یه حدی میرسه که اون انسانیت انسان و اون روح انسانی در این بدن پیدا میشه، یعنی از دل از جریان این ماده و تکامل مادی روح پیدا میشه. بعد میگه روحانی کنه بقا، یعنی دیگه از در بقا روحانی میشه، ولی از داره پیدا شدن و تولید تولدش از جسمه. این یه نوع بحثه و اون مسئله حرکت جوهری به طور خودی در کل جواهر طبیعت، یعنی حقیقت ماده رو در خود حقیقت ماده حرکت و تکامل قائله. حرکت رو دیگر فلاسفه در کم و کیف و این توفیدا میدونستن، یعنی ذات ماده و هستی رو براش حرکت قائل نبودن، میگن این در زمان حرکت میکنه، اندازش حرکت میکنه، رنگش تغییر میکنه، ولی بوالی اون چیزی کشف کرده بود که نه ذاتش داره حرکت میکنه، نه اندازش، نه جاش، نه زمانش. به بعد در موقع انسان هم به این نتیجه میرسی که جد هم دوستا کامل میکنه تا اصلش روح پیدا میشه. الان همون بحثی که خواستم بکنم، من بحث روح رو با اون شیوهی که فلاسفه میکرده ام الان نمیخوام مطرح کنم. من فقط خواستم اینو بگم که ما نمیتوانیم خودمون را در اون چی که محسوس و ملموسه اسیر کنیم، یعنی ما ناگزیر بایستی در همون حوزه اندیشه انسان یک به اصطلاح جهشی بکنیم از اون حوزه محسوس از اون مقدار وقت، از اون مقدار حجم که مغز داره یک چیز دیگر بیابیم توش، چون نه او از نوع اون ترکیبات شیمیایی مغزه، نه از نوع اون امراض مادی قابل کنترل و ضبط مغزه، یک چیز دیگه هم وجود داره برای من. درست در حالی که موقع اندیشه کردن اون امراضی که در اثر تلاش سلولای مغزی پیدا میشه قابل دیدن، امراض قابل دیدنه، ولی نوع اندیشه و چی می اندیشد و چی می آفریند این قابل ضبط و درک نیست. این خلاصه وقت و فقیهش هم اشهالله آقای دوتون بشتی و سلام علیکم.